ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه 28 تیر ماه برابر با 19 ژوئیه سال 2014 میلادی. سلام و درود به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مراد ویسی.
سلام، شب بخیر. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید 30-40% از راکت‌های شبه نظامیان فلسطینی مستقر در غزه شلیک شده و یا نابود شده است. به گزارش رویترز، ژنرال موتی آلموز، سخنگوی ستاد ارتش اسرائیل، روز شنبه اعلام کرد شبه نظامیان فلسطینی حدود 1705 راکت در 12 روز گذشته شلیک کرده اند. وی گفت ما تخمین میزنیم شبه نظامیان فلسطینی حدود 10,000 راکت داشتند. مقامات فلسطینی روز شنبه اعلام کردند شمار تلفات حملات هوایی، زمینی و دریایی 12 روزه اسرائیل به نوار غزه به 330 کشته رسیده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید واشنگتن و مسکو توافق کرده اند که از نفوذ خود بر روی هر دو طرف درگیری ها در اوکراین برای پایان تخاصمات استفاده کنند. رویترز بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه گزارش داد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز شنبه در این باره توافق کردند. آنها همچنین توافق کردند که بازرسان بین‌المللی باید امکان دسترسی کامل به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی و تمامی شواهد موجود در محل سقوط را داشته باشند. این بیانیه میگوید آمریکا و روسیه معتقدند منازعه اوکراین راه حل نظامی ندارد و باید با راه‌های مسالمت‌آمیز حل شود. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی روز پنجشنبه در مسیر آمستردام کوالالامپور بر فراز شرق اوکراین مورد هدف قرار گرفت و 298 سرنشین آن کشته شدند. در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ایتالیا، روز شنبه تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی این مسابقات از تیم والیبال آمریکا شکست خورد. تیم آمریکا با نتیجه 3-0 از سد ایران گذشت. آمریکا به فینال راه یافت و ایران با این شکست برای کسب مقام سوم با بازنده دیدار برزیل و ایتالیا دیدار خواهد کرد. تیم ایران پیش از این با غلبه بر برزیل و شکست از روسیه از گروه خود صعود کرده و به نیمه نهایی رسیده بود. دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از دیدار با سیاستمداران شیعی و سنی عراق روز شنبه به سفر خود به بغداد پایان داد و به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی شمخانی در این سفر با سیاستمداران شیعی از جمله نوری المالکی نخست وزیر، فاتح الفیاض مشاور امنیت ملی، ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف احزاب شیعی در پارلمان، عمار حکیم رئیس مجلس اعلی و نیز آیت الله سیستانی و سه مرجع تقلید دیگر مقیم نجف دیدار کرد. علی شمخانی همچنین با عیاد سامرایی رئیس حزب اسلامی نیز که یک حزب میان رو سنی است دیدار کرده است. اما گزارشی از دیدار احتمالی وی با سیاستمداران کرد عراق منتشر نشده است. جمهوری اسلامی ایران در دو دوره نخست وزیری نوری المالکی حامی اصلی دولت وی در بین کشورهای همسایه عراق بوده است و تهران قرار است سه شنبه آینده میزبان سلیم الجبوری رئیس سنی مذهب پارلمان جدید عراق باشد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ایران و گروه پنج به علاوه یک مهلت توافق نهایی را 4 ماه دیگر تمدید کردند. این مذاکرات در نهایت به کجا خواهد انجامید؟
در یک قدمی شکست نهایی مذاکرات توافق انجام خواهد گرفت. هر دو طرف از مواضع کنونیشون عقب نشینی خواهند کرد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گزارشات احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را دارای اشکالات حرفه‌ای فراوان خواند.
اصلا به گزارشگر ویژه ویزای ورود نمیده. توجیه این مطلب هم چاره دیگه ای به غیر از همون سیاستی که معروف به سیاست فرار به جلو.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران دفاع کرده و آن را موجب کمک به حفظ حریم خانواده عنوان کرده است.
من این تصمیم را به هیچ عنوان تصمیم نمی‌بینم که شخص آقای قالیباف گرفته باشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بر اساس آخرین توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، طرفین 4 ماه دیگر فرصت خواهند داشت تا به توافق نهایی برسند. اما نه تنها ماه‌ها رایزنی‌ها در سطوح کارشناسی، بلکه 17 روز مذاکرات دیپلماتیک فشرده در بالاترین رده‌های ممکن هم نتوانست کلید مسئله هسته‌ای ایران باشد. هسته اصلی اختلاف نظر کجاست و جزئیات توافق تازه چیست؟ مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان که تحولات برنامه هسته ایران را دنبال می‌کند، در مصاحبه با کیوان حسینی از رادیو فردا به این سوال اینطور پاسخ داده.
علت اصلی اختلاف نظر این بوده که آمریکا به ویژه اصلا مایل بوده که فعالیت‌های اتمی ایران رو به صفر برسونه و ایران اصرار داشته که نه تنها فعالیت‌های کنونیش رو حفظ بکنه، بلکه اونها رو توسعه بده و توسعه‌اش هم در حدی باشه که احتیاجات آتی نیروگاه‌های اتمی ایران رو برآورده بکنه. خب این فاصله خیلی خیلی زیاد بوده و به همین دلیل هم مذاکرات سخت، میان این دو راه میان پیدا کردن کار بسیار مشکل، اگر نخواهیم بگیم که غیر ممکن بوده.
و این دور آخر مذاکرات که برپا شد در وین و دیشب به پایان رسید، نتیجه این مذاکرات دقیقا چه بود؟ آیا فقط همین بودش که 4 ماه تمدید بکنن یا به نتیجه دیگه هم رسیدن؟
نتایج دیگری هست. خب البته آقای عراقچی گفتن که یک نان پیپر هست، یعنی یک نوع توافقنامه نانوشته، توافقنامه شفاهی است که البته پروتکل شده، صورت جلسه شده، ولی این هم مثل توافقنامه قبلی به صورت رسمی منتشر نخواهد شد. ولی اون چیزی که ما میبینیم و میتونیم بگیم در این مورد، یکی این مسئله است که در این توافقنامه آمده که ایران 3000 کیلو از مواد 5% که در اختیار داشته تبدیل به اورانیوم خام بکنه. حالا آقای عراقچی در اینجا میگن که این 3000 کیلو گرم پسماند، یعنی زباله اتمی هستند. معلوم نیست این 3000 کیلو از کدام یک از فعالیت‌های اتمی ایران نتیجه گیری است. آیا ایران یه چیزی در حدود 7000 کیلو گرم مواد مثل اورانیوم ذخیره شده 5% داره؟ آیا این 3000 کیلو گرم از اون 7000 کم میشه یا چی هست؟
آیا نکات تازه‌ای در توافقی که میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 انجام شده می‌بینید در مقایسه با توافق قبلی ژنو که 6 ماه پیش بهش رسیده بودند؟
مذاکرات قبلی ایران قبول کرد و 25 کیلو از اورانیوم 20% خودش رو تبدیل به اکسید بکنه. الان در این توافقنامه جدید صحبت این است که این 25 کیلوگرم تبدیل به سوخت برای ریاکتور تهران بشه، یعنی دیگه اون اکسید اورانیوم دیگر وجود نخواهد داشت، چون امکان برگشت به اصطلاح میله‌های سوختی به دوباره به اکسید و شرایط دیگه بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن است. مسئله جدید شاید که بتونیم بگیم که البته ما باید بگیم این در حقیقت ادامه توافقنامه ژنو نمیشه اسمشو گذاشت، این یک نوع توافقنامه جدیدی است که در نکاتی میتونیم بگیم که ادامه توافقنامه ژنو است، از جمله مسئله اون چیزی که مربوط به بیمه محموله‌های ایران میشه، چون کشتی‌هایی که به ایران رفت آمد می‌کردن، چه نفت، چه مواد غذایی، چه کالاهای دیگر، اینها رو هیچ بیمه‌ای در دنیا بیمه اتکایی نداشت، بیمه نمی‌کردن. الان تضمین شده که این بیمه انجام بگیره در 4 ماه آینده. مسئله جدیدتر هم همون 2,800,000 دلاری است که الان آزاد میشه. اگر در نظر بگیریم که از توافقنامه ژنو تا کنون ایران چیزی در حدود 30,000,000,000 دلار غرب از دارایی ایران رو بلوکه کرده، این 2,800,000 دلار چیز عدد عجیب غریبی نیست.
ارزیابی شما از مذاکرات چه هست؟ به نظر شما دستاورد مثبتی هم داشته؟
اون چی که میتونیم بگیم مثبت هست و دستاورد هست این است که به هر صورت هر دو طرف اعلان کردن که میخوان به توافق برسن، میخوان ادامه بدن مذاکرات رو. این معناش این هست که هنوز چانه‌زنی ادامه داره و معنای آخرش هم این هست که در حقیقت در یک گامی، در یک قدمی شکست نهایی مذاکرات توافق انجام خواهد گرفت. هر دو طرف از مواضع کنونیشون عقب نشینی خواهند کرد و تا اون لحظه اصرار میکنن که مواضعشون درست است. در مورد ایران الان مسئله برمیگرده دوباره به دست آقای خامنه ای که امکان این که تا کجا مذاکره کنندگان میتونن انعطاف نشون بدن رو ایشون تعیین کنه.
توضیحات مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، گفته که ما غیرت دینی داریم و نباید اجازه دهیم یک خانم در طول زمان معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود. آقای قالیباف با دفاع از تفکیک جنسیتی اتاق‌ها در شهرداری تهران افزوده که این موضوع به حفظ حریم خانواده کمک می‌کند. معاون شهردار تهران هم در سخنان جداگانه‌ای بر لزوم فاصله بیشتر دختران و پسران بر روی نیمکت پارک‌ها تاکید کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، گفته آنچه در شهرداری اتفاق افتاده تفکیک جنسیتی نیست، بلکه تنها جدا کردن اتاق‌های زنان و مردان است. آقای قالیباف که سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود، با اشاره به آنچه غیرت دینی خود توصیف کرده، گفته که نباید اجازه داد یک خانم با نامحرمان معاشرت بیشتری داشته باشد تا با شوهر، فرزند و دیگر محرمانش. به گزارش ایسنا، شهردار تهران افزوده که این موضوع با گذشت زمان کانون خانواده را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. چند روز پیش از این نیز اعلام شد که شهرداری تهران به مدیران خود دستور داده تا تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان محل کار زنان و مردان را هم از هم جدا کنند. به گزارش ایلنا، فرزاد خلفی، معاون مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران، روز 22 تیر گفت که با هدف جلوگیری از آسیب دیدن کارمندان زن شهرداری از نظر خانوادگی و رفت آمد، قرار شده تا معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسئول دفتر زن استخدام نکنند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، هم گفته که اگر 4 مرد و 4 زن در یک اتاق شهرداری کار می‌کنند و حوزه کاری آنها هم مشترک است، می‌توان کاری کرد که به گفته شهردار تهران آن 4 خانم در یک اتاق و آن 4 آقا در اتاق دیگری کار کنند. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان در نروژ، می‌گوید که اسلامگرایی افراطی یا تظاهر به آن تنها مختص به شهردار تهران و شهرداری تهران نیست.
این مسئله یک مسئله بنیادی در شرایط امروز جامعه ایران هست. مثل یک روزخونه زیر شهر رو داره فرا میگیره و هر از گاهی در یک جای خودش رو نشون میده. یعنی این افراط‌گرایی به نظر من مثل مالیاتی میمونه که به هر حال دستگاه اجرایی باید پرداختش بکنن و معمولا هم این هزینه رو از شاید کم دردسرترین بخشی که براش بتونن بپردازن حقوق زنان هست. شما ببینید در دستگاه‌های مختلف اجرایی ما هر از گاهی با مسئله تفکیک جنسیتی، با مسئله دورکاری زنان، بازنشستگی زودرس زنان در نظر گرفتن حتی امکاناتی برای کنترل بدن زنان، مسائل جنسی و جنسیتی زنان و چیزهای دیگه میبینیم. حالا امروز هم قرعه نام شهرداری و شورای شهر تهران افتاده.
با وجود این، خانم امینی معتقد است که این قبیل تصمیمات حتی در درون شهرداری تهران ربطی به اشخاص و از جمله به آقای قالیباف ندارند.
من این تصمیم رو به هیچ عنوان تصمیمی نمیبینم که شخص آقای قالیباف گرفته باشه. وقتی که بخش آموزش ما، وقتی که بخش عمده از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تحت نظارت حوزه علمیه قم و سپاه پاسداران قرار میگیره، وقتی که دفتر ولی فقیه در همه دستگاه‌های اجرایی کشور یک نماینده داره و این نماینده بی تأثیر نیست حضورش در اون دستگاه‌ها، این موضوع به مرور شکل جدیتری در تصمیم سازی حکومت میگیره. به نظر من این طبیعی ترین اتفاقی هست که نتیجه اون خواهد بود.
روزنامه اعتماد هم چند روز پیش خبر داده بود که میثم امرودی، معاون شهرداری تهران، هم خواستار رعایت فاصله دختران و پسران در نیمکت‌های پارک‌ها شده و پیشنهاد داده که بدین منظور میزهایی میان نیمکت‌های پارک‌ها قرار داده شوند. اتفاقات اخیر در شهرداری تهران انتقاد بعضی از اعضای شورای شهر و معاون امور زنان ریاست جمهوری را برانگیخته که قول پیگیری دادند. این در حالی است که محمد باقر قالیباف با دفاع از عملکرد خود گفته که شهرداری تهران بیش از همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی دیگر به زنان توجه داشته و 10% مدیرانش هم زن هستند. محمد باقر قالیباف پیش از آن که در سال 1384 به عنوان شهردار تهران انتخاب شود، برای حدود 25 سال از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و سپس فرمانده کل نیروی انتظامی ایران بود.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری مهر، گزارشات احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را حاوی اشکالات حرفه‌ای فراوان توصیف کرده و گفته که احمد شهید در گزارشاتش به افرادی اشاره کرده که هیچ دلیلی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد. آقای لاریجانی در این مصاحبه گفته که در گزارش احمد شهید لیست اعدام 7 نفر در تهران داده شده که الان زنده هستند. او در ادامه گفته که گزارش احمد شهید بر اساس اخبار سایت‌های مخالف نظام تنظیم شده و سندیت ندارد. در همین رابطه شیرین فامیلی گفتگویی داشته با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر، و از او پرسیده علت این واکنش و برخورد جواد لاریجانی با گزارش احمد شهید چیست؟
نزدیک به 3 ساله، یعنی 3 دوره، شورای حقوق بشر آقای احمد شهید رو به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب کرده و جمهوری اسلامی هم با این موضوع موافق نبوده. بنابراین یا باید به رعایت قواعد بین المللی و اصول سازمان ملل، کشوری که براش گزارشگر انتخاب میشه با گزارشگر همکاری بکنه، یعنی او رو به کشور خودش راه بده، امکانات و زمینه مساعد انجام مأموریت او رو فراهم بکنه، و یا اینکه نه، کار شکنی بکنه یا او رو اصلا راه نده، مثل اینکه الان میبینیم در مورد آقای احمد شهید، یا اینکه وقتی هم که به محل میرند مثل گزارشگرهای پیشین زمینه انجام مأموریتشون رو فراهم نیارن. این به سیاستی که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته، یعنی از ابتدای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران اتخاذ کرده، من تا این بار دیگه اصلا شدیدترین سیاست رو اعمال میکنه، یعنی اصلا به گزارشگر ویژه ویزای ورود نمیده. برای این توجیه این مطلب هم چاره دیگه‌ای به غیر از همون سیاستی که معروف به سیاست فرار به جلو، یعنی چی؟ یعنی حد که حرمت کردن، بی احترامی کردن، اینکه گزارشگر ویژه با مخالفان جمهوری اسلامی ارتباط داره، بی‌طرف نیست و مسائلی نظیر این. بار اولم نیستش که لاریجانی از این صحبت ها میکنه.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن اینکه گزارش آقای احمد شهید رو حاوی اشکالات حرفه‌ای دونسته، مطرح کرده که این گزارش هنجارهای قانونی رو رعایت نکرده. آیا در این مورد مقررات و قوانین خاصی وجود داره؟
شورای حقوق بشر در ارتباط با گزارشگران حقوق بشر یک آیین‌نامه داخلی داره. گزارشگر حقوق بشر بیش از هر چیزی باید در گزارش خودش به واقعیت‌ها، به مسائل عینی توجه بکنه. به خاطر همینم دیگه این یه امر مسلم است که بدون اینکه گزارشگر ویژه به محل بره، بدون اینکه در محل وضعیت حقوق بشر رو نظاره بکنه، با قربانیان نقض حقوق بشر گفتگو کنه، با مقامات اون دولت گفتگو کنه، راه دیگه ای نیست.
شاید منظور لاریجانی این است که گزارشگر ویژه بیاد در ژنو یه ملاقاتی با او بکنه و هر چی که اون میگه اون رو یادداشت بکنه و بعد به عنوان واقعیات حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر گزارش بده. در نهایت وقتی گزارشگر ویژه گزارش رو به شورای حقوق بشر داد، هنوز همچین وضعیتی پیش نیامده، به خاطر اینکه هر گزارشی که احمد شهید داده بر اساس داده‌هایی که خارج از ایران تحصیل کرده بوده. ولی اگر یه همچین گزارشی انجام بشه یک وقتی، مقامات جمهوری اسلامی میتونن اظهار نظر بکنن و شورای حقوق بشر است که باید ارزیابی بکنین که آیا گزارش احمد شهید با واقعیات تطبیق میکنه یا نه.
آقای لاهیجی، اطلاعات در مورد اعدام ها در ایران رو هم آقای جواد لاریجانی زیر سوال برده و گفته که آقای احمد شهید لیست داده که 7 نفر در ایران اعدام شدن در حالی که اونها الان زنده هستن. واقعا حق با کیست؟
خب همین، اولا جمهوری اسلامی هرگز طی 35 سال گذشته آمار اعدام در ایران نداده، چه اعدام های سیاسی چه اعدام به طور کلی، حتی از طریق یک سازمان بین المللی هست که مرکزش هم در شهر لیون در فرانسه است که این در ارتباط با مثلا نظام زندانبانی در دنیا تحقیق میکنه. بارها اینا به مقامات جمهوری اسلامی نامه نوشتن و گفتن که میخوان برن ایران، از زندانهای ایران بازدید کنن و نه در ارتباط با مسائل سیاسی ها. ما منظورم فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، عفو بین‌الملل و دیگر سازمان حقوق بشر، یعنی ما باید از لابلای روزنامه ها خبرهایی که جمهوری اسلامی منتشر میکنه تعداد اعدام ها رو اون هم به صورت تقریبی هر ساله بگیم مثلا بین 500 تا 600. بنابراین مسئولیت اصلی این قضیه متوجه جمهوری اسلامی. از طرف دیگه من نمیدونم از چه موردی لاریجانی صحبت میکنه. اگر هم یه چند نفری محکوم به اعدام شدن، با توجه به اینکه هرگز این محاکمه ها علنی نیست، هرگز خبری درباره این محاکمه ها جایی منتشر نمیشه، ممکنه که بستگان این اشخاص از محکومیت اونها به گزارشگر ویژه خبری داده باشن یا اخباری که در حال از طریق گروه هایی که به عنوان گروه های حقوق بشری گزارش هایی رو منتشر میکنن و آقای احمد شهید این موضوع رو نقل کرده باشه. خب همینجاست که من میگم اگر مقامات جمهوری اسلامی از تحقیق وحشتی ندارن، اجازه بدن که احمد شهید به ایران بره.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر. روز یکشنبه گذشته 22 تیر ماه رسانه‌های ایران خبر دادند که دادگاه انقلاب اسلامی 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک را در مجموع به 127 سال زندان محکوم کرده. یکی از این 8 محکوم رویا صابری نژاد نوبخت نام دارد که پیش از سفر به ایران برای دیدار با خانواده مقیم بریتانیا بود. همسر او داریوش تقی‌پور ماجرا را برای همکارم مسیح علی نژاد اینطور بازگو کرده.
ایشون با کامپیوتر با فیسبوک با چند نفر آشنا بود و جهت دیدن همین دوستاش که رفته بودن شیراز ببیننشون و خب متاسفانه اونجا دستگیر شدن. گفتن به خاطر که خط قرمز رو رد کردن، یه سری مسائل رو سرم نوشتن، یه سری مسائل رو شیر کردن که این کارو باید نمی‌کردن.
8 نفر اعلام شده تو این پرونده که مجموعاً 127 سال برشون زندان صادر کردن. میخوام ببینم برای همسر شما چند سال حکم زندان؟
بهشون گفتن 20 سال.
آیا همسر شما فعالیت سیاسی هم داشته؟
نه خود من، نه خانواده من، نه خانواده رویا، هیچ کدومون ما مسئله سیاسی اصلا نداریم و واقعا هم وابستگی به هیچ کم نداریم. آدمایی هستیم که سرمون تو زندگی خودمونه، ما چون بچه دارم نمیشیم، فقط زندگی خودمونه، من و رویا همین. چون ایشون پدر مادرشون فوت کردن، فقط یه خواهر دارم و اونم بسنسال و بیمارن، هر دو هفته سه هفته یک بار میرن میبیننشون.
شما و همسرتون مقیم انگلیس بودین که حالا همسرتون بعد از بازگشت به ایران بازداشت شد. آیا شما از مقامات ایران درخواست کمک کردید یا از مقامات انگلیس پیگیری کردید؟
ببینید ما هم ایرانی هستیم، اصولا دوست داریم مسئلهمون تو خود ایران حل شه و از مسئولین میخوام کمکشون کنم، مسئولین ایران. من نمیخوام از کشور بیگانه کسی کمک کنه. من حتی برای آقای ظریف، برای آقای روحانی تو فیسبوکشون براشون توضیح دادم که واقعا اشتباهی کرده، به خاطری که خانم من خب زبان انگلیسیش خوب نبوده، اینجا کالج میرفته و اوقات بیکاری با کامپیوتر با چند نفر آشنا شده، واقعا خب اشتباه کرده. حتی من به مقام رهبری نامه نوشتم، برای رئیس دستگاه قضایی نامه نوشتم، حالا نمیدونم رسیده به ایشون نرسیده. حتی به رویا گفتم تو زندان براشون نوشته. اشتباه کردم واقعا، انقدر باید توبه.
آیا وکیلی پیگیر پرونده همسرتون هست؟
بله ایشون وکیل دارم، وکیلشون پیگیر پرونده شون هست. چون این پرونده اینا 8 نفر هستن، از جوان 19 18 ساله داره به خط آدم 35 ساله 50 ساله. اینا همشون کمترینشون 7 سال و بیشترینشون هم 21 سال محکوم شدن. اصلا به خدا من یه خانمی رو دیدم برای فرزندش اومده بود 19 سالش بود، دانشجو بود، که واقعا یه خانواده محترمی بودن. در یه خانواده از شیراز اومده بودن که واقعا بچهشون خود واقعا نمیدونم، چون هیچ کدومشون نمیدونستن که بخوان همچین مسائلی بنویسن، همچین اتفاقی بیفته، اصلا عمرن دست به کامپیوتر نمیزدن. یکی از این 8 نفر خودشون جبهه مجروح شدن، مجروح جنگی هم. حالا یه چیزی نوشتن تو فیسبوک یا شیر کردن، باید کمکشون کرد. این 8 تاشون خانواده دارن، پدر دارن، مادر دارن، زن دارن، چه دارن، واقعا یه رفت اسلامی کنن که همشون برگردن به آغوش خانواده هاشون. یعنی من بهتون قول بدم طوری شده که زن من کامپیوتر بذاری جلوش دیگه حالش به هم بخوره. رویا یه زن خانه‌داریه و همینطور واقعا چیزای مذهبی تو خون ماست، ولی به خاطر یه اشتباهی که کرد نباید این مجازات رو براش، چون فقط تنها ایشون مجازات نمیشه، من هم دارم مجازات میشم. من حدود 50 سالمه، رویا 48 سالشه، بخوام 20 سال زندانی بهش بدن، واقعا این مشکل عمرمون با ایرانی انقدر طولانی نمیشه که بعد از 70 سال بخوایم دوباره زندگی رو شروع کنیم. واقعا این زندانی که به این 8 نفر دادم همشون رو نابود کنم. جوونی که 21 سالشه 22 سالشه میخواد زندگیشو شروع کنه، واقعا بعد از 20 سال میشه 42 ساله از تحصیلش مونده، چون 2-3 نفرشون دانشجو بوده. خب بچه 18 ساله هیچ کدوم از اینا خانم اسلحه نمیدونن چیه، هیچ کدوم از اینا واقعا بستای همین انقلابه.
گفتگوی مسیح علی نژاد رو میشنیدید با همسر رویا، صابری نژاد نوبخت، یکی از 8 محکوم شبکه اجتماعی فیسبوک. اما در چارچوب بازی‌های لیگ جهانی والیبال در ایتالیا، تیم والیبال ایران در مسابقات نیمه نهایی از آمریکا با نتیجه 3-0 باخت. در همین باره مهرداد قاسم‌فر گفتگوی داشته با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، و ابتدا از او درباره علت این شکست پرسیده.
یک علتش میتونه خستگی باشه. اصولا ورزش ایران به خصوص در زمینه ورزش‌های تیمی، چه والیبال، چه بسکتبال، چه فوتبال، در سطح جهانی بازیکنای ایران از نظر قدرت بدنی در تورنمنت‌های طولانی کم میارن. من یک علت رو در این مسئله میبینم. اون طرف قضیه وقتی شما نگاه میکنید، به خصوص تیمای آمریکایی، ورزشکارای آمریکایی از نظر قدرت بدنی دقیقه 90 شون درست مثل دقیقه اوله. این یه علت میتونه باشه. یه علت دیگه شم من فکر میکنم شاید کمی تجربه باشه، چون ایران در والیبال جهان دارای تجربه آنچنانی نیست، در حالی که آمریکا درسته که جزو تیم‌های مطرح دنیا نیست، در رده برزیل و روسیه و ایتالیا قرار نداره، ولی کن جزو تیم‌های با تجربه است و همین من فکر می‌کنم که باعث شد که آمریکا بتونه که در برابر ایران راحت پیروز بشه.
با این حال برای تیمی که قصد داره به فینال بره، آیا این نوع فشارها که ظرف کمتر از 24 ساعت دو بازی سنگین برگزار کنه نباید عادی باشه؟
اگر یه تیمی با تجربه باشه و سابقه دار باشه، شما ببینید آمریکا در لیگ جهانی والیبال سالیان سال قهرمان بوده و یعنی اومده و شرکت کرده و دارای تجربه است، در بازی‌های المپیک همیشه تیم ملی آمریکا والیبالش حضور داشته، ولی ایران اون سابقه و اون تجربه رو نداره. بنابراین برمیگردیم به همون مسئله تجربه و قدرت بدنی.
با همه این اوصاف و شکستی که امشب ایران در برابر آمریکا داشت، ولی بسیار از رسانه‌ها که به بازی‌های این لیگ توجه کردن، ایران رو یک پدیده و یک غافلگیری توصیف کردند و از بازی یک دست و تیمی ایران تعجب کردند. علت این رشد فوق‌العاده ایران چی هست در حوزه والیبال؟
اولا من خدمتتون عرض بکنم که این اتفاقی که برای والیبال ایران افتاده یک حادثه خیلی مهم است در تاریخ والیبال ایران و به خصوص تاریخ والیبال جهان، که تیمی که هیچ سابقه‌ای در جهان والیبال نداشته و 2 ساله که تازه پا به میدان گذاشته در لیگ جهانی، فقط افتخارش قهرمانی آسیا بوده، بتونه بیاد اینجا و در مسابقات مقدماتی اونجور شرکت بکنه، 12 تا بازی رو برگزار بکنه، 6 پیروزی داشته باشه، 6 شکست در برابر تیمایی مثل ایتالیا، در برابر لهستان انگلستان در برابر برزیل، این خودش یه حادثه مهمه و افتخار بزرگی است برای والیبال ایران. اما برگردم به سوال شما که پرسیدید علت اینکه این والیبال اینجور رشد پیدا کرده چیه. اولا من به شما بگم مدیریت درست و اصولی در هر رشته ورزشی میتونه موفقیت به همراه داشته باشه. فدراسیون والیبال ایران شاید میتونم بگم تنها فدراسیونی است که در طول این 35 سال دارای یک مدیریت ثابت بوده. یعنی 17 سال آقای یزدانی رئیس فدراسیون بوده و والیبال رو آورد بالا در سطح ایران. بعد هم معاون ایشون که آقای داوزنی که حالا سالهاست رئیس فدراسیونه، این ورزش رو اداره کرد و این فدراسیون رو اداره کرد. ثبات مدیریت در رشته ورزشی در هر رشته میتونه که موفقیت به همراه داشته باشه. این یک عاملشه. بعدم والیبال یه ورزشیه که شما همه جا میتونید بازی بکنید. حتی توی حیات خونه‌تون، توی یه زمین خاکی، توی زمین چمن، توی زمین آسفالت، توی پارکینگ، همه جا میشه بازی کرد.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنوید با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی، درباره شکست تیم والیبال ایران از آمریکا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.